بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 146.
بسم الله الرحمن الرحیم. والکنایتو عن الموصوفه تکونو به ذکر صفه مباشرتن او ملازمتن للموصوف، فالمباشرتو مستر، اون اولی اسم فاعل بود مباشرتن، این دومی مستره. فالمباشرتو کالقائد به معنی المنخفض من الارض کنایتن عن الادره، فان القائد لیس بلازم للادره بل مباشر لها و مصاحب لها فی الخارج، لان الناس یقضون حاجتهم الطبیعیه فیه عادتن، والملازمتو کموتن الاسرار کنایتن عن القلب. میگه به این که کنایه از موصوف، یعنی معنای کنایه موصوف باشد، صفتی را میخوام ذکر بکنیم کنایه از موصوف. میگه به این که اون صفتی را ذکر میکنی کنایه از موصوف باشد که یا مباشره با این موصوفه یا ملازمه، یا مباشره یعنی همراهش، یا اینکه ملازمشه لازمشه. البته این معلوم باشه لزوم در بلاغت اعمه، مباشرت را هم شامل میشه. در کتابای دیگر هم نوعا مثل متول و نمیدونم مفتاح و مختصر و اون یکی و اون یکی همین لزوم را مطرح کردن، کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم دیگه. حالا یک مرتبه مباشره یک مرتبه لزوم، این نیست. لزوم در بلاغت حتی میگن مجاز ذکر ملزوم و اراده لازمه، کنایه ذکر ملزوم و اراده لازمه. مراد از لزوم ارتباط بین اون دوست، اعم از این که به شکل لزوم منطقی باشد یا غیره. چون مراد اینها از لزوم مطلق لزوم است بالمعنی الاعمی، لذا اگر مباشرت هم مطرح نشد، این مباشرت داخل در همان لزوم بالمعنی الاعمیه. ولی خب در جواهر مباشرت و ملازمت هر دو را ذکر کرده. حالا اینجوری که ذکر کرده است اینجا را توضیح میدیم. میگه کنایه از موصوف می باشد به وسیله ذکر یک صفتی در حالی که این صفت یا مباشر با اون موصوف است یا ملازمشه. ملازمشه یعنی از لوازم اون، مباشرش یعنی همین مقدار در کنار اون. اینجور نیست که لازمش باشه، ولی در خارج میبینی در کنار او قرار میگیرد. حالا مثال میزند هم برای مباشرت هم برای ملازمت. مباشره در عربی حتی در آیه هم آمده اوجا احدکم من القائد. کلمه قائد معنای اصلیش یعنی جایی که گوده. قائد در لغت به معنای اون ادره نیست، یعنی محلی که گوده. ولی در اینجا میگن قائد کنایه است از اون ادره. چرا؟ حالا به خاطر اینکه مردم وقتی که میخوان قضای حاجت بکنن نوعا یک جای گودی پیدا میکنن، اونجا قضای حاجت میکنن، نه اینکه بالای تپه و امثال زاله بزن. از اینکه در خارج ازره با اون محل گود مباشره، به این خاطر قائد میگن یعنی محل گود، کنایه از اون ازره. این مال مباشره و الا لازمه این که ازره حتما در جای گود باشد لازمش نیست. پس مباشره مثل کلمه قاعد که به معنای منخفض از زمین است، منخفض یعنی گود، کنایه است از ازره، چون که قاعد نیست لازمه ازره بلکه همراه اونه، مباشر اونه، در کنار اونه. ممکنه یک جای ازره باشد در جای قاعد گودم نباشه، یعنی کسی قضای حاجت بکند در جایی که گود نیست، چون که قاعد دیس به لازم للعذره بلکه مباشر به اون و مصاحب به اون در خارج، چون که مردم یقضون حاجت هم طبیعیه، قضا میکنن حاجت طبیعیه خود را، حاجت طبیعیشون همین دستشوی رفتن ها، در اون قاعد یعنی در محل گود عادتاً اینجوریست. و الملازمه کموتن الاسرار کنایتن عن القلب. حالا این قضای حاجت میکنن در جای گود عادتا، میگه یکی بود دیوانه شده بود، دیوانه بود در قوم هم بوده، میامد این مرسه طلبه هم بود، مرسه خان میامده و تو مدرسه هم میرفته و این قالی رو بلند میکرد اونجا قضای حاجت میکرده و میرفته.
خب
آره دیگه نوعاً اینجوریست کافیست. بعدش میگه به این که ول ملازمه، ملازمه مثل این موتن الاسرار کنایتن عن القلب. موتن الاسرار یعنی محل سرها، اون جایی که سر در اونجا قرار میگیرد. سر در کجا قرار میگیرد؟ در دل، در قلب. موتن الاسرار لازمش قلبه. موتن الاسرار میگن کنایه از قلب. حالا موتن الاسرار خودش معنی وصفی داره لغتا، ولی مراد از موتن الاسرار قلبه، که قلب صفت نیست موصوفه. اینجا ذکر از صفت که موتن الاسرار باشه، کنایه از قلب که موصوف باشه، و در اینجا هم لزوم است در واقع، یعنی موتن الاسرار لازمش این است که قلب باشه، چون در غیر قلب دیگه سر پنهان نمی شود. تمام شد. والمکنی و به فی هذه الکنایه قد تکون معنا واحدا کموتن الاسرار کنایتن عن القلب فی قول الشاعر فلما شربناها و دب دبیبها الى موتن الاسرار قلت لها قفی و مجامع الازغان کنایتن ان فی قول الشاعر الضاربین بکل ابید مخدمن و الطائنین مجامع الازغانی و قد یکون مجموع معان که قول که جاءنی حیون مستویل قامه عرید الاظفار کنایتن ان الانسان لاختصاص مجموع هذه الاوصاف الثلاثه به. در کنایه یک مکنیون به داریم، یک مکنیون انه داریم. در کنایه از موصوف، صفت از موصوف قرار میگیرد، مکنیون به کدام صفت؟ مکنیون انهش چیه؟ اون موصوف، یعنی به وسیله صفت کنایه آوردی از موصوف، موصوف را با صفت بیان کردی، صفت گفتی، موصوفش اراده کردی. پس مکنیون به اون چیزیست که کنایه قرار میگیرد. و در کنایه از موصوف هم گفتیم همیشه از صفت کنایه از موصوف میشه، موصوف از موصوف کنایه نمیشه، موصوف از صفت کنایه نمیشه، صفت از موصوف کنایه میشه. میگه اون صفتی که بناس کنایه باشد از اون موصوف، بایستی این صفت از مختصات اون موصوف، یعنی مختص به اون موصوف باشد، در غیر او یافته نشه. صفاتی که هم برای اون موصوفن هم برای غیر اون، اینا کنایه نمیتونن قرار بگیرند از اون موصوف. مثلا متحرک بالاراده کنایه باشد از انسان، نمیتونه، چون متحرک بالاراده هم در حیوانات هم در انسان. پس صفتی از موصوفی میتواند کنایه باشد که این موصوف اختصاص به اون، این صفت مختص به اون موصوف باشد، یعنی در غیر او یافته نشه. حالا میگم یه مرتبه این صفت در کنایه از موصوف صفت واحده کنایه است از اون موصوفه، یعنی این صفت مختص به اون موصوف در غیر او یافته نمیشد و این صفت هم یک صفته، اینجا صفت واحده کنایه از اون موصوف. یه مرتبه نه، دو تا یا سه تا صفت، حالا اینجا مثالی که زده سه تا، سه تا صفت رو هم رفته مجموع من حیث المجموعی کنایه باشند از اون موصوف، یعنی این سه تا تک تک هیچ کدام اختصاص به اون موصوف نداره، هم در اون موصوف یافته میشن هم در غیر، ولی مجموع من حیث المجموعیش در غیر یافته نمیشه. در این صورت میتواند این مجموعه صفات کنایه باشند از اون موصوف. و مکنیون به در این کنایه گاهی معنای واحده، یعنی یک صفت کنایه میشد از اون موصوف، مانند موتن الاسرار کنایه از قلب. موتن الاسرار صفت واحده کنایتون عن القلب، و موتن الاسرار هم اختصاص به قلب داره، برای غیر قلب نیست. مثالش مثل قول شاعر، در قول شاعر فلما شربناها، این های شربناها برمیگردد به خمر، فلما شربناها میگه وقتی که اون خمر خوردید، و دب دبی بها، دب یعنی سرایت کرد، در واقع دبی بها، دبی یعنی سرایت کننده که منظور اثر اون خمر باشد، سرایت کرد اثر اون خمر. اثر خمر چیه؟ مستی. پس وقتی که خمر میگه خوردیم و سرایت کرد اثر اون خمر تا قلب، الا موتن الاسرار یعنی تا قلب رسید، همینجا که مستی به تا قلب رسید، قلت لها قفی، بهش گفتم، به اون خمر گفتم که همینجا توقف کن، که اگر بیشتر دیگه این مستید برد دیگه ما دیوانه میشیم. به قلب و به عقل سلطه پیدا کند دیگه عقل انسان از دست میرد و دیوانه چهار مطرح میشه. قلت لها قفی، به اون خم گفتم توقف کن دیگه بیشتر از اون نرو که دیگه کار خراب میشه. حالا شاهد سر این بود که موتن الاسرار صفتون واحده کنایتون عن القلب. یا به خمر بگیم، گفتیم 20 خمر در واگن را میفرستاد دیگه، گفتیم دیگه بس نفرست، مثل این که برق رو کارخانه میفرستد، به کارخانه بگیم که دیگه توقف کن بیشتر از این نفرست، چون مؤنث آمده اینجور گفتیم. و لاله یک کسی ممکنه بگه دبیب اضافه شده به هاون، کسب تأنیث کرده و اونها به دبیب برگرده، مانی نیست، یعنی به دبیب هم میتونه برگردد، به خمر هم میتونه برگردد. بعدش دارد به این که و مجامع الازغان کنایه باشد از اون قلب، در قول شاعر الضاربین بکل ابید ابید مخدمن و تائنین مجامع الازغانی. زدن با شمشیر را میگن ضرب، ابیض اسم شمشیره، مخزن بر وزن مفعل به معنای برنده، بعضی این را مخزم خواندن، بعضی نه مخزم خواندن، ولی درستش مخزمه. بله خب، مخزم یعنی برنده. میگه زننده هستن به وسیله هر ابیض مخزمی، یعنی هر شمشیر برنده ای. و تائنین، زدن با نیزه را میگن تعن، و نیزه زننده هستند به مجامع الازغان، یعنی وقتی که با دشمن جنگ میکنند با شمشیر تیز اون دشمنان را میزنند و همچنین با نیزه به قلب‌های دشمنان می‌زنند و طعنه زننده هستند اینها به مجامع الازغان، یعنی به قلوب. حالا اینجا باز مجمع الازغان معنا واحد، صفت واحده، کنایه است از قلب.
ازغان یعنی چی؟
ازغان جمع زغنه، زغنم یعنی حقد و کینه و اینا، محل کینه و اینا هم دل دیگه قلبه. خب این مجامع الازغان به صیغه جمع آمده، این معناش تعدد نیست، یعنی هر مجامع الازغان یعنی قلب ها، هر مجامع الازغانی کنایه است از قلب. خب وقت یکون و مجموع معانن، گاهی اوقات مکنیون به چند تا معناست. خب مثل قول تو جا انی حیون مستویل قامه عرید الاظفار کنایتن عن الانسان، آمد زندهی که قدش راسته، مستویل قامه یعنی قدش راست، عرید الاظفار ناخونش هم پهنه. حالا این سه تا صفت ذکر کرده، یکی حی، یکی مستویل قامه، یکی هم عرید الاظفار. تک تک این صفات ثلاثه هم در انسان یافته میشن هم در غیر انسان، ولی مجموع من حیث المجموعی یعنی یک موجودی که هم زنده باشد هم مستویل قامه باشد هم عرید الاظفار باشد، غیر از انسان چیزی دیگر وجود نداره. لذا این مجموعه اختصاص به انسان دارند، کنایه از انسان قرار میگیرند. البته کتابی است به نام چهار مقاله عروضی، اثر نظامی عروضی سمرقندی، اونجا بیان میکند به این که حیوانی است به نام نسناس، او حیوانی است که در بیابان ترکستان باشد، منتصب القامه، الفی، الفی همین قدش راست است و منتصب القامه هم بون معناست، عرید الاظفار از اون طرف هم که حیوانه زنده است دیگه، و آدمی را میگه دونم مثل انسان، قدش راست است و زنده هم هست و عرید الاظفار هم هست، و آدمی را عظیم دوست دارد، از انسان خیلی خوشش میاد چون هم شکلشه. هر کجا آدمی را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره همی کند، سر راه میاد و خیلی با دقت تمام به انسان نگاه میکند، و چون یگانه از آدمی بیند ببرد. اگر یک انسانی را تنها پیدا کنه در بیابان بر میداره میبره برای خودش دیگر تا آخر. حالا این اونجا گفته شده که اسمش هم نسناسه، ولی در این فرهنگ عمید داره نسناس جانوری افسانه‌ای و موهوم شبیه به انسان که هیکل مهیب دارد. میگه این نسناس افسانه است، البته به میمون هم گفته میشه، نه به دو معنا میاد، هم به معنی میمون میاد نسناس، هم به اون معنا، اون به اون معنا اینجوری، ولی ایشان دارد این افسانه است و واقعیت نداره. راستم میگه اگر چنانچه بود در یک بیابانی اقلا یکی پیدا میکردن در باغ وحش نگه میداشتن، مردم میامد میدید، از اینکه اثری از او هیچ جا دیده نشده همش میگن یک چیزی هست، کجا هست و کی دیده خبری ازش نیست، حتی در باغ وحش هم پیدا نیست. ظاهرا همین درست باشد که واقعیت ندارد. نتیجتاً پس این حی مستوی القامه عرید الاظفار اختصاص به انسان دارد. بله سین نس ناس. خب تمام شد. سه کنایتون ان نسبتن، ای نسبت امرن لآخر اثباتن او نفیان، و فی هذا القسم یکون المکنی بهی نسبتن کما ان المکنیه انهو نسبتن ای یکون نسبت و صفتن الى موصوفن کنایتن ان نسبتها الى غیر ذالک الموصوف. سومی کنایه از نسبته، یعنی نسبت شیئن الى شیئن، نسبت صفتن الى موصوفن با کنایه بیان بشه. مثلا در زیدون کریمون موصوف کنایه نیست که زید باشه، کریمم کنایه نیست که صفت باشه، نسبت کرمم به زید اونم کنایه ای نیست. هر سه تصریحند، صفت، موصوف، نسبت، تصریحند. ولی در زیدون کثیر الرماد موصوف تصریحیه که زید باشه، صفت که کرم باشد تصریحی نیست بلکه بلکنایه. کثیر الرماد کنایه است از کرم، ولی بود کرم برای زید مصرحون بهه، زید کثیر الرماد است. نسبت کرم، کرم با تعبیر کنایه بیان شده با لفظ کثیر الرماد، ولی بود کرم برای زید مصرحون بهه. گاهی اوقات بود کرم برای زید با تعبیر کنایی بیان میشد، یعنی نسبتی کنایه از نسبتی میشد. در کنایه از صفت همیشه صفت کنایه از صفته، در کنایه از موصوف هم همیشه صفت کنایه از موصوفی میشد، در کنایه از نسبت همیشه نسبت کنایه از نسبت میشد. کنایه از نسبت، یعنی منظور از نسبت، یعنی نسبت امر لآخره، نسبت چیزی به چیز دیگر، حال اون نسبت اثباتن باشد یا نفیان، یعنی نسبت سلبیه با تعبیری بلکنایه بیان بشه، یا نسبت ایجابیه با تعبیری بلکنایه بیان بشه، اثباتن و نفیان. بعد میگد وفی هازل قسم، هازل قسم کدام بود؟ معنای کنایی نسبت باشد. وفی هازل قسم یکون المکنیو به نسبتن، میگه در این قسم مکنیون به ما نسبته، کما این که مکنیون ان نسبته. مکنیون به هم گفتیم یعنی اون چیزی که کنایه قرار گرفته از اون یکی، هم مکنیون به نسبته هم مکنیون ان نسبته. یعنی می باشد نسبت صفتی به موصوفی کنایه از نسبت این صفت به غیر اون موصوف. صفتی را نسبت دادیم به موصوفی، کنایه از بود این صفت برای موصوف دیگر، که قوله تعالی مثالش مثل آیه شریفه حالا یک مثال دیگری از خارج بگیم یه خورده جا بیفتد بیایم سراغ این آیه. مثلا بگیم کرم در خانه زیده، موصوف در اینجا کیه؟ زید موصوف به کرم. صفت چیه؟ کرم. هر دو صراحتاً ذکر شده دیگه، کرم در خانه زید. غرض از این که کرم در خانه زیده این باشد که کرم برای زیده، یعنی میخوام بگیم زید کریمه، این میخوام بگیم زید کریمون. یک مرتبه میگیم زیدون کریمون، یه مرتبه میگیم کرم در خانه زیده، کنایه از این که کرم برای زیده. پس کرم در خانه زیده این یک نسبت، کنایه است از این که کرم برای زیده اینم نسبت دیگر. اون نسبت اول کنایه است از این نسبت دوم. بود کرم برای زید به طور صریح گفته نشد، گفته نشد زید کریم است، بلکه گفته شد کرم تو خانه زید. لازمه این که کرم تو خانه زید باشد این است که برای خود زید باشد دیگه. حالا بیایید یک مثال دی، مثالی که زده است برای کنایه از نسبت دارد، که قوله تعالی لیس کمثله شیء حیث جعل نفی مثل مثلهی کنایتن ان نفی مثلهی، ای اذ لو کان له مثلون لکان مثل مثلهی. این آیه شریف لیس کم مثله شیء در کتاب های نحوی نوعاً آمدن، مغنی هم نگاه کنید بحث کاف نوعاً آمده با آمدن گفتن در این آیه شریفه لیس کم مثله شیء چه میخواد بگه؟ آمده چه میخواد بگه؟ آمده بگه خداوند مثل ندارد، خداوند مثل ندارد، اینو میخواد بگه. اگر کاف نبود گفته میشد لیس مثله شیء، عبادت سر راست بود. ولی کاف آمده در اینجا، کاف هم به معنی مثل باشه، مثل هم که مثل به معنی خودشه، وقت لیس کمثله شیء را چطور معنا میکنید؟ هیچ چیزی شبیه مثل خدا نیست. اینجور میشد دیگه، هیچ چیزی شبیه مثل خدا نیست. این یعنی چه؟ لذا آمدن نحویین نوعاً گفتن کاف زائده است در اینجا، یعنی مسلماً مراد این است که خدا مثل نداره. ما میخواییم اون معنا را از این تعبیر بفهمیم، میگیم به این که بله کاف زائده است، لیس کمثله شیء دیگه، کاف اگر زائده باشه معنی مثل نمیدن، به معنی لیس مثله شیء میشود و دیگه مطلب و عبادت سر راست. لذا آمدن اینها کاف را زائده قرار داد. بعضی هم آمدن مثل زائده قرار دادن، کاف یعنی به معنی خودش باشد، مثل زائده باشد. اونجور هم اگر بگیم باز معناش این میشد که خداوند مثل ندارد، مطلب سر راست. در کتابای بلاغی هم بعضی هم اینجور آمدن گفتن کاف در اینجا زائده است، مثل خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح. اونم گفته کاف در اینجا زائده است و لیس مثله شیء، لیس کمثله شیء به معنای لیس مثله شیء. خب ولی بعضی از بلاغیین مثل دمخشری و کسان دیگه و تفتازانی هم به تبع اونها و اینجا هم بر تبع اون آورده شده، آمدن گفتن نخیر، لازم نیست بگیم کاف زائده است، کاف زائده نیست به معنای مثله، مثل هم که سر جاشه به معنی خودش، هیچ کدام زائده نیست. میگیم خب این آیه چه میخواد بگه؟ میگن میخواد بگه خدا مثل نداره. میگیم خب با وجود کاف و مثل هر دو معنی این نمیشد که خدا مثل نداره. تو میگی معنی این است که خدا مثل نداره، اون وقت کاف هم زائده نباشد و مثل هم زائده نباشد، چطور اون را از این تعبیر در میاری؟ سؤال جواب. وقتی که میخواد گفته بشد خدا مثل نداره، این دو تا تعبیر میتواند داشته باشد. تعبیر تصریحی لیس مثله شیء، تعبیر کنایی لیس کمثله شیء. چگونه کرم زید با دو تعبیر قابل بیان بود؟ زیدون کریمان، زیدون کثیر الرحم. اولی تصریح بود، دومی کنایه. معنای هر دو یکی بود، هر دو میگفت زید کریم، منتها یکی کنایه بود یکی تصریحی. اینجا هم این معنای واحد که خداوند مثل ندارد با دو تعبیر قابل بیانه. لیس مثله شیء بگه سری، لیس کمثله شیء بگد کنایه. میگیم این لیس مثله شیء چگونه میتواند کنایه باشد از اینکه خدا مثل نداره؟ کنایه مگر ذکر ملزوم و اراده لازم نیست؟ میگه بله، ذکر ملزوم و اراده لازم. خب درست کن، چطور میشد این لیسه که مثل هیشه لازمش لیسه مثل هوشه بشه. میگیم خب خداوند اگر مثل داشته باشد فرزن ها یه مثل بیشتر نداشته باشه، خداوند فرزن اگر یک مثل بیشتر نداشته، یک مثل دارد اونم یکیه، در این صورت های خداوند مثل مثلم دارد یا نداره؟ بگید دارم. کیه اون؟ خودش. اگر خداوند یه مثل بیشتر نداشته باشه، اون مثل که مثل خداست، خداوندم مثل اون مثل است دیگه. مثلا زید و عم، زید یک برادر بیشتر نداره، یه برادر. زید عم برادر است، سومی نیست. زید برادر دارد یا نداره؟ عمر. برادر برادرم دارد یا نداره؟ خودش برادر برادرش دیگه. پس اگر بنا بشود خداوند یه مثل داشته باشه، این هم مثل دارد هم مثل مثل داره. لازمه داشتن مثل، داشتن مثل مثل، داشتن مثل لازم، داشتن مثل مثل بله، داشتن مثل ملزوم، داشتن مثل مثل لازم. از اون طرف نداشتن مثل مثل لازم دارد نداشتن مثل را. خداوند اگر بگیم مثل مثل ندارد، لازمش این است که مثل نداشته باشد، چون اگر مثل داشت مثل مثل داشت. حالا که میگی مثل مثل ندارد، لازمش این است که مثل نداشته باشد. پس داشتن مثل مثل ملزوم، داشتن مثل مثل لازم، نداشتن مثل مثل ملزوم، نداشتن مثل لازم. خداوند در اینجا نداشتن مثل مثل را گفته، کنایه از نداشتن مثل، و کنایه میگن ابلغ از تصریح، لانها کذب الشیء ببینتن و برهان. لذا شما بیایید و بگید لیس کمثل شیء کنایه است، بهتر است از این که بگید کافش زائده است یا این که مثلش زائده است. و این لیس کمثل شیء کنایه است از نداشتن مثل. پس لیس کمثل شیء یعنی خدا مثل ندارد. خب یک کسی این رو معنا میکرد، لیسه که مثل هیشه، میگفت مثل خدا مثل نداره، تا چه برسه به خودش. به اسم دکترم بود و یک طلبه بود، دکتر فلان، حالا من نه اسمش یادم شد و نم خودش میشناختم، ولی همین مقدار فهمیدم که دکتر فلان میخواست صحبت کنه یا صحبت میکنه، و اونم بیان میکرد و اونجا میگو مثل خدا مثل نداره تا چه برسد به خودش. اون تعبیر معنیش این است که خدا مثل دارد. خب لذا خواستید یک دانشگاه مانشگاه هم برید، یه چهار کلمه درس بخونید، بعد برید استاد دانشگاه. خب حالا بعدش دارد به این که قوله تعالی لیس کمثله شیء، در جایی که قرار داده از خداوند نفی مثل مثلش را، کنایه از نفس، از نفی مثلش، نفی مثل مثلش کنایه شده از نفی مثلش. من مثل مثل ندارم یعنی مثل ندارم. ای یعنی زیرا که اگر بوده باشد برای خداوند مثلی، حتی یه دونه خواهد بود خود خداوند. ضمیر مستتر در کانه برمیگردد به خداوند. زیرا که اگر بوده باشد، زیرا که اگر بود بفرمایید دیگه، زیرا که اگر بود برای خداوند مثلی، بود خود خداوند مثل مثل. پس داشتن مثل لازم داشت داشتن مثل مثل را. حالا که میگی مثل مثل نداره، پس معلوم میشد مثل ندارد. و نحو قول الشاعر ان السماحه و المروءه و الندى في قبه ضربت على ابن الحشرجي فان جعل هذه الاشياء الثلاثه في مكانه المختص به يستلزم اثباتها له. ليس كمثله شيء کنایه از نسبت بود، نفیان یا اثباتن؟ نفیان. حالا مثال میزند برای کنایه از نسبت اثباتنش. و مانند قول شاعر ان السماحه در عروس الافراح دارد که سماحه را معنا میکنه، هیه بذل ما لا یجب و بذله انتیب نفس ولو لم یکثر. میگه ظاهر تفسیر علما اهل فن کلمه سماحت را، سماحت اینه، ای میگی سماحت آیت الله، بفهم که سماحت به چه معنی، معنای خوبی داره، معنای بدی داره، این کلمه به چه معنی بود گفتی؟ بلکه پوش باشه مثلا اول معناشه بفهم بعد بگو، ولی نوعا پی در پی میگیم و مینویسیم نمیدانیم هم چه معناست. میگه به این که سماحت عبارت از بخشیدن اون چیزی که بخششش لازم نیست. بعضی اوقات انسان باید ببخشه، اگر نبخشد ننگی براش، عیبه، ایراد میگیرن، مجبوره به یک معنا. نه، چیزی را ببخشی که نبخشیدی کسی اعتراض نمیکنه. بذل اون چیزیست که بذلش لازم نیست، اون بخششم با طیب نفس باشد، نه با به مجبوری و ترس و برو ماندن و امثال ذالک. کمم باشد یا زیاد فرق نمیکنه، بخشش اینجوری را میگن سماحت. میگد ان السماحت و المروعت، مروعه یعنی مردانگی، و ندا. ندا به چه معناست؟ ندا را در همون عروس الافراح معنا کرده، هو بذل الاموال الكثيره لاكتساب الامور الجليله العامه كالثناء من كل احد. بیاد این است که انسان اموال زیادی ببخشد، به این و اون بذل و بخشش زیادی داشته باشد، به خاطر اینکه در بین مردم یک موقعیتی پیدا کند، شخصیتی پیدا کند، معروف به بذل و بخشش باشد. این حرف ها، اینم معنای نداست. حالا میگه سماحت و مردانگی و ندا فی قبتن. قبه به معنی همون گنبد میاد که معلومه، و اون ساخت اتاقی که بنایی که گرد باشد به اونم باز قبه میگن. و نوعی بس و نوعن هم قبه ها در همین موارد بوده، اتاق را میساختن گرد و بالاشم قبه، یا مثلا اتاق حالا چارگوشه بالاشم قبه، منافات نداره. میگه اینجا مالا مراد از قبه خود اون قبه بالای ساختمانه، یا خود اون ساختمان باشه باز اونم فرق نمیکنه. منتها قبه را بعضی از چیزی درست میکردن، خونه مثلا درست میکردن، از پشم بود میکوبیدن، مثل نمد درست میکردن، خونه درست میکردن، گاهی از پشم و اینا میبافتند، مثل چادر درست میکردن، گاهی اوقات از درخت، از چوب، از شاخه خرما، امثال ذالک خونه درست میکردن، بعضی اوقات از خشت و سنگ و نمیدونم آجر و امثال ذالک از اینا میساختن. قبه بایستی از اون قسمش باشد که ساخته شده، آجر داره مثلا، یا سنگ داره، یا خشت داره، گل داره، اینجور چیزها. و الا چادر کشیدن را اصطلاحاً قبه نمی گفتند، البته از باب تشبیه ممکنه ها. خب، و قبه را نوعاً رؤسا برای خودشان درست می کردن، نه انسان‌های عادی، مثل قصر که سابقاً برای سلاطین بود و امثال ذالک، حالا برای همه شده دیگه. خب میگم این که اینها در اون قبه هستن که ضربت علی ابن الحشرجی، یعنی ساخته شده بر ابن حشرج، برای اون در واقع. ابن حشرج هم کسی است که ممدوحه. حالا این شاعر میخواد بگد ابن حشرج دارای این سه صفته، صراحتا نمیگد ابن حشرج سمخون مثلا، یا ذو مروعتن، یا ذو ندا مثلا، که نسبت صریحی باشه، بلکه میگد این سه در اون قبه ایست که اون قبه مال ابن حشرجه، کنایه است از بود این سه صفت برای خود ابن حشرج. صفت صراحتن آمده، موصوف هم صراحتن آمده، بود این سه صفت برای ابن حشرج به طرز کنایه بیان شده. فی قبه ضربت علی ابن الحشرجی، چون که قرار دادن این اشیاء ثلاثه در مکان اون ابن حشرج، یعنی در جای اون جایی که مختص به اون خونشه، لازم دارد اثبات این سه صفت را برای ابن حجرج. خب دیگه ساعت تمام شد دیگه، حالا اون دو درس که بیاییم بعد از ظهر دیگه هم. بعد از ظهر انشاءالله ساعت 4 من میرم خونه، چون الان وقت زیاد. بعد از ظهر انشاءالله میام اون دو تا سه تا یا دو تا کار جدید میخوانیم تا 6 2 کلاس دیگه.